استعمال الفاظ رو در معانی حقیقیش رو بیشتر از استعمال الفاظ در معانی مجازی شده. ببینید سیکل تولید معنای حقیقی بعد دادم که دقیقش رو اینجا الان عرض کنم، همین بحث اشتراک ترادف، روشی رو که شما تیم میکنید، مکانیزمی که باعث میشه که معانی حقیقی تولید بشن در اصل وضع تعیونی، اینطوریه که شما یه لفظ رو برای معنایی داری، معانی مجازی دیگه ای هم داره، این معنای مجازی انقدر استعمال پیدا میکنه تا موقعی که هنوز به حد کثرت معنای حقیقی نرسیده، خب هنوز مجازی. اما یه جاهایی انقدر استعمال مجازی زیاد میشه که باعث میشه جلوی معنای حقیقی به ایست این معنای مجازی، اصطلاحاً به این معنای مجازی که هنوز شک داریم معناش معنای حقیقی شده، این مجله جدیدی که درست شده یا نه، به این میگن مجاز مشهور. اینو تو ادبیات میخونید، یه مجاز مشهور که شد دیگه جلوی معنای حقیقی رو میتونه بگیره، با اینکه مجاز مشهور بعد ادامه پیدا میکنه تبدیل به معنای حقیقی میشه، تبدیل به معنای حقیقی شد، دو تا معنا داره میشه مشترک نه. اگه بازم ادامه پیدا کرد باعث هجر معنای اول شد، دوباره لفظ مختص میشه. تا دیروز مختص تو این بود، امروز مختص توی یک میشه.
مجاز مشهور
اصطلاح
مگه نداره
جان؟
که تا
دیگه اون موقع مجاز مشهور در واقع در حال شدن به معنای حقیقیه، معنای مجاز مشهور مدت کمی مشهوره، دیگه میگن معنای حقیقی شد. اگر شک داشته باشیم میگین لااقل از اینکه مجاز مشهوره. بسم الله الرحمن الرحیم. چند وقت داریم به یا خود کنیم؟ 10 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الزحمه ثم من الرفعه، اللهم افتح لنا رحمتك وانشر لنا رحمتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. هذه كتابه مشتركه لازم يعني موضوع نحشه.
اجازه بدید الان سر اشتراک و ترادف همینو میخوام مفصل توضیح بدم، یه ذره بریم جلوتر. چشم، سر اشتراک و ترادف توضیح میدم دقیق. چی سوال داره؟
نه اصطلاحات
عمومی، اصطلاحات عمومی، اصطلاحات عمومی، نه همه توضیح مال ای پی چه بود؟ گفتیم که عموم ناظر به چیه؟ به افراد. مثل میگیم علما، عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی بیش از یک مصداق داره. کل عالمن عامه. چرا عامه؟ چون بیش از یک مصداق داره. زید نه جزئی حقیقیه یا عام نیست. گفتیم حالا در مورد هر دوش میشه یه حرفی زد. وقتی یک کسی با ما گفت اکرم کل عالمن که عامه، یا اکرم زیدن که یه فرد خاص خارجیه، درسته؟ در مورد هر دوش میشه این سوال مطرح کرد که این کل عالمه یا این زیده اکرامش باید اختصاص به یک زمان خاص داره یا همه زمان ها رو میگیره، اختصاص به یک حالت از حالات علما داره یا همه حالاتشون رو میگیره. اینم یه نحو عمومیتی توشه تو اطلاقه، اما این عمومیت رو ذهن من میفهمه، اصلا کاری به حقیقت اطلاق نداره. حقیقت اطلاق یعنی رفع القید، قیدی که تو احتمال میدی وجود ها نداره. حقیقت عام یعنی عموم افرادی، هم عموم افرادی رو میشه قید زد، هم حتی جزئیات رو نسبت به حالاتش میشه قید زد. اطلاق یعنی رفع القید، یعنی این که آیا عبارت کتاب، آیا لفظی که الان من دارم موضوع حکممه خودش تمام موضوع حکمه یا یه قید دیگه ای هم هست که او یکی جزء دوم موضوع من باشه. تابلو نداریم اینجا، باید بنویسیم اکرم حکمو میاری اکرم زیدن، درست شد؟ زید رو اکرام کن. سوال من اینه، خود زیدن تمام موضوع حکم منه؟ یعنی همین که زید داشتی دیگه اکرام باید بکنی، یا اکرم زیدن فی حال القیام تمام موضوعه؟ موضوع زیده به علاوه قیام، که اگه قیام رفت دیگه وجوب اکرام نداره، چون اکرم سوار کی شده؟ نه سوار زیده به تنهایی شده، نه سوار فی حال قیام به تنهایی شده، سوار زیده فی حال قیام شده. آیا اکرم سوار زیده به تنهایی شده یا زیده فی حال قیام؟ میگن که آقا احتمال قید بدی اشکال نداره، بگن اگه قیدی دیدی خب بگو موضوع من مرکب از دو جزئه، اگه قید ندیدی بگو که وجود نداره. عامه چی؟ عامه اصلا ربطی به یه حرفا نداره، عامه نسبت به عموم افرادیش داره حرف میزنه، یه سری افراد رو من شامل میشم.
چه
گفتش که ساعت اطلاع زیر مجموعه ساعت عمومه؟ نه خیلی، هم
متباینه
تخصیص مگه نمیده؟ این که قید میخوره رو شما دارید میگی؟
قید میخوره تخصیص،
هزار تا چیز میتونه قید بخوره، هر قیدی که عامساز نیست، خاصساز هم نیست، ملاکاشون متباینه. الان اینطور که دارم توضیح میدم، من همین اینطوری که دارم توضیح میدم ملاکاشون متباینه. دوباره برگردیم مفصلش رو باید توی باب خدا عام و خاص و اسم مطلق و مقید بخونیم دقیقش. اینم ناشی از یک نزاع مفصلی بین مشهور و شخص حضرت امام تو علم اصول. آقای سبحانی نظر نهایی حضرت امامو داره ارائه میده اینجا. دوباره برگردیم از اول. اینا میگن که آقا شما عام دارید، عام چیه؟ اکرم العلماء، کل عالمه، کل عالمه، علما، اینا بیش از یک مصداق داره. کل عالمه نه همه علما، علما هم اینه همه علما، همه علما ناظر به افراد هست و بیش از یک مصداق را هم میشناسه و داره و پیش خودش به میگن عام. عام یعنی عموم افرادی. اما حالا مثال بزنیم، بگیم اکرم کل عالمه، یه مثال اکرم زیدن، این هم یه مثال. زید خود دیگه عام نیست دیگه، کل عالمن عامه، زید عام نیست، هر دوشون قابل تقییده. یعنی چه قابل تقییده؟ یعنی آقا موضوع تو عامه عام باشه، موضوع تو جزئیه جزئی باشه، موضوع تو ترکیه ترکی باشه، لوریه هر جایی باشه، از هر زبانی باشه، هر شکلی باشه، با هر رنگی که باشه، من کار ندارم چیه. اینجا یه سوالی میتونه، عقل که نگاه به جمله میکنه یه سوالی مطرح میکنه، میگه آقا این اکرمه وجوب اکرام سوار کی شده؟ سوار یه موضوعی شده به نام زید، به نام کل عالمه. آیا موضوعش یه جز داره یا دو جز داره یا سه جز داره؟ خود زید تمام موضوع حکم منه یا زید جزء موضوعه یا جزء دیگه هم کنارش هست؟ اگر زید تمام موضوع حکم من باشه، همین که زید محقق شد وجوب اکرامم میاد. اگر زید تمام موضوع حکم من نباشه، یه جزء دوم دیگه ایم اینجا باشه، تا زید و اون جزء با هم جمع نشن وجوب اکرام نمیاد. اگه مولای من بهم گفت اکرم زیدن فی حال العباده، زیدو در حال عبادت اکرام کن، فقط تو میگی زید به تنهایی وجوب اکرام نداره. زید جز اول به علاوه این که در حال عبادت باشد، حالا گردن من میاره که من باید برم اکرامش کنم. مطلق یعنی وقتی یه جزئیه، مقید یعنی وقتی که جزء دوم بیاد کنارش. حالا تو وقتی احتمال میدی که جزء دومی داری فحص میکنی میگردی، اگه جزء دومی پیدا نکردی بازم احتمال قید میدادی، میگه اگر بود باید مولا یه طوری قیدشو به دست من میرسون، خب من گشتم چیزی پیدا نکرده. پس جزء دوم وجود نداره. وجود نداره یعنی چی؟ یعنی اولیه تمام موضوع حکم مولای منه، یعنی رفع القید مرسل از قید. وقتی اولی قید نداشت مرسل شد از قید، یعنی تمام موضوع حکم منه. یعنی عقل من با دیدن اولی حکمو بار میکنه، دیگه نیازی به جزء دوم نمیبینه. یه همه اینا که داشتن همینطور صحبت میکنه، اینا باب مطلقه، هیچ ربطی هم به باب عام خاص نداره، متباینن ملاکن از هم. حالا ممکنه شما از باب نسب اربعه برید فحص بکنید، بگید یه جاهای هم مطلق داریم هم عام داریم، یه جاهای مطلق داریم اما عام نداریم، رابطشون عام و خصوص و مطلقه یا منبجه یا هر طور دیگه ای. اینا کار منطقی، اما فعلا ملاکن تعریفا اینا دو تا بابن، هیچ ربطی هم به هم دیگه جان
تو بی هم تخصیص میخوره، بی هم هر بی.
حالا ببین، حالا رو بی پیادش کنیم. احل الله البی، خدا بی او حلال کرد. بی اصلا اینجا البیع، یه الفلام الفلام جنسه، جنس بی او ما کار داریم، اصلا کاری به مصادیقش نداریم. البیع عام نیست، کل عالمن عام بود که ناظر به مصادیق بود همه رو گرفت، العلماء عامی که همه مصادیق عالم رو میگیره. اما احل الله البیعه مثل اینکه شما بگید الانسان و حیوانون ناطق، وقتی میگید الانسان و حیوان ناطق کار به زید و عمرو بکر دارید، یا میگید ماهیت انسان مفهوم انسان حیوانه ناطقه، ذاتیات انسان حیوانات، اصلا کاری به مثلا به طریق به تبعش خود به خود تو مصادیق هم هستا. اما موقعی که من میگم الانسان و حیوان و ناطق، ابدا ناظر به مصادیقش نیستم. به عبارت دقیق‌تر، به عبارت منطقی، شما دارید یه قضیه حقیقیه به کار میبرید. قضیه حقیقیه کاری به افراد نداره، رو ماهیت شی سوار میشه، ماهیت انسان حیوان و ناطق. خود به خود این ماهیت تو خارجم تو افراد هستی، افراد حیوان و ناطق هستن. اما الانی که من قضیه به کار برم، ابدا کاری به مصداق نداره. اینجا هم دوباره الف لام جنسو که دارید میخونید، تو الف لام باب اسناد انشاءالله میخونید توی جواهر مفصل اقسام لام، به این میگن لام الماهیه یا الف لام جنس. حالا بعد بحثی بکنیم لام ماهیه چیه، الف لام جنس چیه، لام الحقیقه چیه، اقسامی دارن اینا. یه لحظه تمام کنم چشم. بالاخره احل الله البی، اصلا یه البی مثل زیده، اصلا کاری به مصداق نداره، عمومیت مصداقی هم نداره. اینو باید خوب بفهمیم. بیایم حالا پله بعدی، میگیم که خب مولا بیع و آزاد کرد، خدا گفت آقا بیع حلا. حالا یه سوال میکنیم، این بیعی که شارع ما گفته که حلاله، همه بیع مطلق بیعه، یعنی خود کلمه بیع تمام موضوع حلیت ما، یا آیا این بیعه یه جزء دیگه هم کنارش قرار گرفته، یه قید دیگه هم داره، بیعه به علاوه اون قیده است که حلیت برش سوار میشه؟ میگن خب اون قیده چیه؟ احتمال میدید چی باشه؟ میگن احتمال میدید صیغه عربی باشه، بیعی که صیغه عربی توش باشه حلاله، بیعه بدون صیغه عربی حلال یا نه، اصلا به یکی خود صیغه رو داره، حالا چه عربی چه فارسی، ممکنه کسی این قید احتمال بده. اینا میگن که آقا گشتیم قیدی تو عالم روایات ندیدی، روایات هم مال ائمه معصومه، اگر قیدی بود بعد میگفتن، حالا هم که نیست دیگه گردن من نیست، به حلال مطلقش حلاله، اختصاص به قید خاص نداره. به عبارت دیگه موضوع من دو جزئی نیست، موضوع من یه جزئه، خود اون لفظ بی تمام موضوع بود. حالا اگر شما، حالا اولش هم دوباره بگیم، اگر شما گفتید الف لام این البی استقراق افراده، همه افراد شامل شده، یعنی البی عامه همه افرادش هم گرفته، اکرم احل الله البی یعنی خدا همه بیعا رو حلال کرد عامه، بازم حالا میتونیم سوال کنیم بگیم البیعی که عامه تمام موضوع حکمه، یا البیع و بسیقه تمام موضوع حکمه، بازم میشه اینو پیاده کنیم.
پس شما باب عام و خاص و باب مطلق و مقید متباینن، اها اصلا هیچ وجه اشتراکی ندارن تا دنبال وجه افتراقشون بخواهیم بگردیم، همش وجه فرقه. دو تا بابن، دو شکلن، هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره.
این
مصداق جزء مقید
یعنی مثلا برای مثلا مفهوم عام انسان میدونیم انسان عام، زید خاصه، حالا زید توی حالتی که، ولی به این مفهوم اعتباری اصلا این تشخیص میدیم
مصداقش
جواب بدیم.
قبل اینکه شما بحث حقیقت و اعتبار ایتور دقیق بشید، چه فرقی میدیدید بین بید با انسان و با همون زید و اینا؟ قبل اینکه این نکاتو یاد بگیرید،
فرقش این که ما برای انسان واقعا یه ذهن‌هایی داریم و با اینکه خصوصیت انسان بودن در اینها هست، میدونیم که اینها برای اون هستن و حالت فرق میکنه با ذهن بودن.
الان مورد بی هم شما یه ماهیتی دارید به نام معامله تو اقلای آله. نتیجه این معامله چیه؟ نقل و انتقال ملکه. پول تو مال من میشه، جنس من مال تو میشه، نقل و انتقال صورت میگیره. یه حقیقت بیعه، درسته؟ یه سری عوارض حالت میتونه داشته باشه. میخواید ابروش ایوری کنید، میخواید موجهاش اوتوری کنید، میخواید نمیدونم بگید که با صیغه باشه، بدون صیغه باشه. اگه بدون صیغه بود باید حتما من با دست خودم بدم تو با دست خودت بگیری، یا بدونه، یا میشه نوشته باشه، هزار تا شکل میتونه داشته باشه دیگه. اینا حالاتشه، حالات یعنی برای اون حقیقت معامله ای که باعث نقل و انتقال ملک میشه. مثل حالات زید نسبت به خود زید.
یه سری مثال از مصادیقش میدنی؟
جواب دارم الان آقا. یکی از مصادیقش چیه؟ معاملات بنگاهی.
خب اینا یه همه حالت
نه یه می نویسن دیگه، درسته؟ نتیجهش چیه؟ بی اتفاق نزده. بی یعنی چی؟ یعنی اگه پات دوباره گذاشتی توی خونه، قلم پات خورد میکنه. خونه مال منه، چرا مایی تو خونه؟ میرم شکایت میکنم ازت، میبرن دادگاه، میگم اومده تو خونمون بدون اجازه. میتونی بگی خونه مال من بوده؟ نه، مال تو بود تمام شد، مال من الان. یه اثرشه دیگه. خب الان شما میری مغازه، اصلا انشاء صیغه هم که ما نمی کنی، به تو و اشتراک تو که نمیگی. من میرم مغازه، آقا 2 کیلو گوجه من بده، میام یه پول. حالا بعد که 2 کیلو گوجه رو داد دسته، دسته ترا بیاد بده، یا گوجه هم بده، میگه پول بده دادم. پول بده دادم یعنی چی؟ یعنی بازم اقلا میابن اینجا که یه معامله اتفاق افتاده، هم پول ملک او شده، پول بت دادم، پول مال توه، گوجه بهم دادی، گوجه ماله. پس دوباره یه اثری اتفاق افتاد به نام نقل و انتقال ملکیت. مال ملک تو ملک من شد، ملک من ملک تو شد، درسته؟
پس با تعبیر این که بگیم این معامله ملکی، این معامله بنگاهی، نه این که
بگیم یعنی معامله ملکی، معامله
خب نه، مصداقش رو بخواییم بگیم،
یه مصداقش اینه که بنویسیم تو بنگاه، یه مصداقش اینه که من میرم در دکون معامله میکنم، هزار تا مصداق دیگه میشه براش ترتیب داد.
میگم فرق اینا چیه با حالت بودن. ما بگیم همین ها، شما که میگیم مثلا یه حالت، ما این مثل سیج جاری بشه، اینم یه حالت، این که مکانش در مغازه، مکانش تو بونگو.
خب همین یعنی
فرق بین مصداق و حالت چی میشه؟
نه ببینید، یعنی شما یه حقیقتی دارید به نام بی، درست شد؟ مثل اونجایی که اکرم زیدن یه حقیقتی داشتید به نام زید، یه سری احتمالات در مورد زید بود، اکرم زیدن در حال قیام، در حال قعود، در حال عبادت، در حال کتابت، درسته؟ در این زمان، در اون زمان، در اون زمان قید بخوره. همین احتمال در مورد بی دوباره پیاده میشه. حقیقتیست به نام بی، با صیغه باشه یا بدون صیغه، با نوشته باشه یا بدون نوشته، در این زمان یا در اون زمان. آقا وقت نماز جمعه قرآن بی رو حرام کرده، فذرل بی. این زمان یا اون زمان، آیا این قید میتونه بشه برای او احل الله؟ یعنی احل الله البی، بی به تنهایی موضوع نیست، بی ای که به علاوه این که در وقت نماز جمعه نباشد موضوع حکمه، درست شد؟ همونطور که در مورد زید میشه این احتمالاتو داد، در مورد بی هم میشه این احتمالاتو داد. نمیخوام جوابتونه بدم، بیشتر نمیخوام بیام جلو. فعلا ربطی به محل نزاع ما فعلا نداره، همین مقدارش کار ما رو حل میکنه.
حالا بس... الان با این مثال میتونیم برای این بگیم که بیعی هست که در مکان بنگاه هست، بیعی هست که در مکان مغازه هست.
خب میگم میشه بگیم که زیدی هست که در این زمان، زیدی هست که در اون زمان، زیدی هست که در این زمان.
خب اون آخه تو مصداق گفتیم
باشه، اشکال نداره.
یعنی حرف از مصداق رو بودیم تو حرف از
اشکال نداره. ببینید دوباره ملاکا رو بگید، دوباره شما میرید رو خارج بحث میکنید، اشتباه شد دوباره. ملاک در عام خاص چی شد؟ این که من عام میدارم که یدل علی جمیع افراده، درست شد؟ بعد حالا یه دلیلی میخواد بیادی چند تا فرد رو شوت کنه بیرون. این حقیقت عام خاص من. تو باب مطلق و مقید من ابدا کاری با عام خاص و عموم افرادی و عموم غیر افرادی و جزئیات و چیزا ندارم. تو باب مطلق و مقید دارم یه کار عقلی میکنم، میگم که آقا چی موضوع حکمته؟ میگی ان. میگم آقا این ان خودش تمام موضوعه یا یه قیدی به نام بی خورد؟ این ربطی به هم نداره. خدا رم میگم شما چجوری دارید قید رو میارید؟ قیدی رو میارید برای اخراج افراد، افرادی که ما لم یقید ها لدخل، اگر قید نمیزدن داخل میشدن این افراد. دارید سر این قید رو اینطوری میارید؟ یعنی یه عام افرادی بود که با قید شما یه سری مصادیقش رو کردید بیرون، یا اینکه نه اووردن قیدتون مال اون فضای تمام موضوع یا جزء موضوع اووردنه؟ دو ملاکن، دو روش نظرن. دقت کردی؟ ملاکاتشو بگید. میخواد شما عملیاتش کنید بگید حالا ما این قید چجور تشخیص بدیم که عام خاص یا مطلق مقید؟ شما اینو دارید بگید. من میگم اول شما دو تا ملاکتو التفات کنید، اگه درست دو تا ملاک در بیاد بعد تو خارج هم رو مصادیق میتونیم کار کنیم.
مثلا میگن که بیع و یه جوری مثال بدن که کو عام می باشه و خاصهایی داشته باشه و ما با قید خاصهاشو خارج کنیم. میگن بیع که امر اعتباریه چجور میتونه عام باشه و مصادیق داشته باشه؟
خب الان لسان شرعی ما داریم رو ادله شرعی مثال میزنه.
اینی که شما الان مثالی که فرمودین این بیع مطلقی بود که اون قیدها مقیدش میکنه.
بله بله.
اما ما الان بیایم حالا نه در قالب مثال، در قالب هر مثال بیع و یه جوری بگیم عام باشه.
بله.
و ما با یک قید خاصش کنیم مثلا
مصادیقشو خارج کنیم.
بله.
درست شد؟
چه جوری بیع مثلا یه مثال،
یعنی اگر مولای ما میگفت احل الله البیوع، خدا بیع رو حلال کرده، این بیوع میشد عام افرادی.
مصداقش
چیه مثلا؟ بله. این درست بشه؟ یعنی کل بیع فرزه فهو داخل فل حکم بالحلیه، هر بیعی که فرض بشه بیو جمع مکسره، ناظره به مصادیقشه، مثل علما ناظر به مصداق که شد. یعنی هر بیعی که تو عالم هست الان داخل تحت عنوان بیوه، درست شد؟ بعد مولا بگه که لا بیع به غیر صیغه، با غیر صیغه ما بیع نداریم. ای باعث میشه که اون بیعایی که بدون صیغه بودن و مع قطع نظر از این قید مولا داخل توی بیوع بودن یا نبودن؟ داخل بودن. اینا رو مولا کرد بیرون. باشه. نه. دو ملاکه یه ثمره بده.
نمیشه اینجوری گفت که مثلا اگر که میگو حالا بیع نجاسات حرامه، بیع غیر نجاسات حلاله، اینکه بیع نجاست یک مصداق از کل بیع.
بله.
پس اینجا دیگه آخه بیع نجاست
بستگی داره که مولا، بستگی داره که دلیل اولتون ناظره به مصادیق باشه و چهار تا مصداق شما خارج کنی. یا دلیل اول ابدا ناظر به مصداق نیست، داره یه ماهیت کلی رو بیان میکنه. شما بحث میکنی که آیا خود این تمام موضوع یا قید دومی میخواد. نهایتا شما که قوانین کلی رو که امتثال نمیکنید، چی امتثال میکنید؟ میرید تو خارج و مصادیق امتثال میکنید، تو حواس کسی امتثال نمیکنه. آخر شما باید برید تو خارج بیعی انجام بدید، رو مصداق که اومد ثمره نهایی باید رو مصداق ظاهر بشه، چون بالاخره آخرش ظرف امتثال ما ظرف مصداق خارجی. تو ذهن که ما امتثال نمیکنیم، با تصور کردن که کسی امتثال مولا نمیکنه، همینطور بشینیم که امتثال حاصل نمیشه. تو و شرع این باید هم بریم امتثال کنیم. امتثال کجاست؟ خارج. خارج کجاست؟ ظرف مصادیقه. اما بستگی داره ما چجور به این مصداق داریم میرسیم، از کانال باب مطلق داریم میاییم و به مصداق میرسیم یا از کانال باب عام میاییم و به مصداق میرسیم. اگه دلیل اول ما ناظر به مصداق بود که مالم یقید لدخل، اگه مقید نمیشد مصداق داخل میشد، بعد خواسته اومد مصداق رو انداخت بیرون، میگیم این باب عام و خواسته. اگه دلیل اول ما حکمی رو آورد سر یه موضوعی، ذهن من یه سوالی کرد، اصلا الان شکل سوال عوض شد، یه سوالی کرد که آیا این موضوع خودش همه یه موضوعه یا یه قید دیگه‌ای هم داره که الان قیده نیومده اینجا، باید بگردیم پیداش کنیم. این میشه باب مطلق و مقید. دیگه تفصیلش بمونه برای سر جاش. اصالت و عدم تفصیل. ذهناتون دیگه از باب عام و خاص و مطلق مقید بیاد بیرون، اگر هم نفهمیدش بذاریدش کنار دیگه. استدعای عاجزانه و حقیرانه و فقیرانه و ضعیفانه بذاریدش کنار، چون الان میخوام یه بحث دیگه اینجا بکنیم. فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید ان شاء الله سر باب مطلق مقید. بله بله، یه بابی داریم به نام عام و خاص، بابی داریم به نام مطلق و مقید. عام و خاص رو با دقیق ترین عبارات عام و خاص سبحانی گفته، تو مطلق و مقید اومده گفته و من هنای از هر یک فرق، دو فرق، سه فرق، چهار فرق، همه چی رو گفته اونجا. اجازه بدید سر جاش بریم بحث کنیم اینطوری. اعتباراتم کامل گفتم. حالا ببینیم اعتبارشو. خب حالا ببینیم. حالا برگردیم آقا اینجا می‌خوام یه نکته دیگه‌ای بگیم ما. برگردیم سراغ اصل بحثمون، یه شاکله‌ای بگیم دوباره بریم به اصالت عدم تقدیر. گفتیم که آقا شکی که ما می‌کنیم در معانی الفاظ دو جوره، بعضی وقت شک ما در معنای موضوع له، بعضی وقت شک ما در مراد متکلمه. اگه شک ما در معنای موضوع له بود از چه روشی استفاده می‌کنیم؟ آقا عقبی هم فراشون بیاد بالا فعلا، اون موقعی که با کتاب برید تو کتاب. خب اگه شک در معنای موضوع له بود از چه روشی استفاده می‌کنیم؟ علامات حقیقت مرز. اگه شک ما در مراد متکلم بود اصول لفظی. سیرش هم گفتیم که چجوری این دوتا استفاده دارن برامون، چجوری استفاده. گفتیم وقتی اومدیم من یه انگلیسی هستم میام تو ایران میخوام فارسی ببینم، میبینم یه کلمه مردم دارن استعمال داره، اکل از دهن مردم این کلمه میاد بیرون، اول میگردم ببینم که آقا معنای لغوی این کلمه چیست، با معاجم لغت، با اعتراض، با تبادر، با هر روشی که دوست دارید. بعد که فهمیدید چیه، یعنی استفاده کرد از علامات حقیقت مجاز موضوع الله رو فهمیدید، بعد میخواد ببینید حالا مراد این مردم چیه از این کلمه، الان که دارن میگن چی میخوان بگن، همونو میگن یعنی معنای حقیقیه یا یه معنای مجازی رو از این لفظ اراده کردن. بعد سوال میکنیم مرادشون چیه. بعد گفتیم که آقا اینجایی که شک میکنیم تو مراد متکلم، یه سری شکوک وجود داره، یه سری قواعد حل هم وجود داره از عقلا. اینا هم گفتیم استقرائیه، یه سری شکوک پیدا کردن، شکوک عامن معمولا به وجود میان این شک ها، یه سری قواعد عقلایی هم اصولیین براشون گفته، اما استقرائیا ممکنه شک های دیگه هم شما پیدا بکنید که اونا نیاز به قاعده داره. گفتیم انشاءالله این که شما چجوری قاعده عقلایی به دست بیارید از این مسائل بمونه برای باب حجیت ظواهر، اونجا ملاکشو میخوایم یادتون بدیم. فعلا یه چهار تا مصداق بهتون یاد میدیم، یادتون آقای مظفر میگه تعریف به مثال، یه چهار تا مثال براتون میذاریم، بلکه یاد گرفتید بعد تعریف کلیشو بهتون ما میدیم، ملاکش هم به شما میدیم. فعلا اینجا مثالاش یاد بگیرید، قاعدش بمونه برای اونجا مفصل تو حجت ظواهر. من جمله این قواعد که عقلا استفاده میکنن قانونی به نام اصالت عدم تقدیر. اصالت عدم تقدیر چیه؟ این به شدت تو تفسیر استفاده داره. به شدت این قانون تو تفسیر استفاده داره توی متون مقدس. یه نظری هم دارن این اروپایی ها مثل هایدگر نسبت به این قانون که تو تفسیر متون مقدس استفاده داره. قانون عقلایی اینه که اگر کلام از یه حکیمی صادر بشه که حواس هم از داره چی میگه؟ از بر اینه که حکیم میخواسته میگه دیگه، چیزی که نیاورده لابود نمیخوام. پس کلام همینیه که هست، چیز دیگری ندارد، نباید بیاد چیزی. حالا اگر ما کلام یه حکیمی رو دیدیم ظاهرش از ظاهرش خوشمون نیومد، یه جوری بود، یه مانعی توش بود، یا یه محضور عقلایی توش بود، ظاهر این کلام یه محضور عقلایی توش بود، یا نه یه مانع عقلی فلسفی توش بود، یه محالی پیش میاد، یه چیزی اتفاقی بالاخره میافتاد، یه چیزی مون شد. وقتی این کلام رو دیدیم گفتیم یه چیزی باید توش اضافه میبود که اگه باشه این مانعه حل میشه. عقلا میگن که اگه درست احتمال بدید، یعنی این که خوشتون نمیاد از این کلام احتمالی باشه، احتمالم عقلایی نباشه، اصل بر عدم تقدیر چه خاصیه، هیچی تو کلام در تقدیر نیست. اگه بود خود حکیمه میآوردش، نیاورده پس معلوم میشه نمیخواست، اگه میخواست میآورد. خود فرض گرفتیم که آدم حکیمه آدم عاقلیه، فقط تو میفهمی، خب اونم میفهمیده، اگه میخواست میآورد. پس اگر شما کلامی رو دیدید احتمالم دادید یه چیزیش حذف شده، ظاهر ایطوریش لایته چسبکه، به صرف این که لایته چسبک بود شما نمیتونید یه چیزی در تقدیر بگیرید. کلام آدم حکیمیه، اونم آدم عاقلیه مثل تو، اگه عقلش بیشتر از تو باشه کمتر از تو نیست، اگر تو میفهمی اونم میفهمیده، اگه تو فهمیدی میخواد لابود اونم میفهمیده که میخواد، پس لابود یه چیز دیگه خواسته، نه اون چیزی که تو ذهنته. پس عقل بر عدم تقدیره، مگر اینکه مانع عقلایی باشه. عقلایی یعنی چی؟ یعنی این که اون حکیمه این مانع عقلایی رو دیده و میدونسته که تو هم عاقلی، تو هم اون مانع عقلایی رو میبینی، دوتاتون اعتماد بر مانع عقلایی میکنید، اختصارا ذکر نمیکنید. عدم ذکرش لل اختصار به خاطر اعتماد بر اون مانع عقلاییه که هم تو ذهن حکیم هست، هم تو ذهن شما مستمع هست، هم او در تقدیر میگیره، هم شما در تقدیر میگیرید. تا دیگه شما چیزی واقعا به کلام او اضافه نکرد، خود اونم بلد بوده اضافهش کنه، اما اعتماد کرده که تو هم میفهمی، دیگه ذکرش نکرده. پس اصل بر عدم تقدیر است، الا اینکه یک قرینه یا عامه ای باشه که دلیل خاص ماست. مثال قشنگ مثال میزنه، مسأل القریه التي كنا فيها، از اون روستای سوال بکن که ما در اون روستا بودیم، کنا فیها فی القریه، ما تو روستا بودیم. خب مفسرین گفتن که خب اینجا دیگه واقعا تقدیر داریم. چرا تقدیر داریم؟ یه قرینه وجود داره، معلومه از خدای قرینه رو حواسش بوده، ما هم حواسمون هست، لذا خدا للاختصار ذکر نکرده. چیه قرینه؟ مگه میشه از سنگ و چوب و دیوار سوال کرد؟ روستا قوامش به آدماشه، تو محاورات عرفی هم اینو داری، میگم برو شهر، برو شهر سوال کن، برو شهر سوال کن، نه یعنی برو از شهر سوال کن، یعنی برو از مردم شهر سوال کن، میگم برو مدرسه ببین چه خبره، سوال کن ازشون بهت میگه، از کیا سوال کن، یعنی از اهل المدرسه سوال کن. معمولا اهل آدما هست میشن، انتصاب به مکان داده میشه جمله، انتصاب به مکان یعنی نه از خود مکان سوال کن، یعنی از اهلی که موجودن در اون مکان تو باید سوال کنی. حالا آیه هم گفته بس علی القریه، پس محاوره هم مانع عقلی داره، نمیشه از روستا سوال کرد، سنگ و چوب که سوال نمی کنه. هم اصلا تو خطابات عقلایی هم اینطوریه که اون اهله رو هست میکنن انتصاب به مکان میدن، حکم رو مکان پیاده میکنن، در واقع حکم رو افراد اون مکان پیاده شده، نه رو خود اون مکان. پس هم مانع عقل داره هم محاوره عرفی اینطوریه. پس آیه بوده وسأل اهل القریه، اهل روستا. بفرمایید.
این عقل ها که یکی نیست، خیلی جاها یه سری چیزا رو عقل میاد ملازمت بگیم باید حتما باشه عقلی، یه طرف دیگه میگه اصلا
نباید. بدیهیات عرفیه، الان هی دارم میگم عقلایی نه عقل، عقلایی نه عوام الناس، نه هر کی توی مدرسه است، نه هر کی توی شهره، یه چیزای عقلایی ان همشون میفهمن.
زمانهای مختلف با گذشت زمانهای مختلف هزار سال این فرق نمیکنه.
یه چیزایی که عقلاییه، شاکله های عقلایی عالم الفاظ باقیه، همش عوض نشد. نهایتا ما میریم از تو تاریخ فضای عقلای اون موقع رو درک میکنیم دیگه.
الان ما که داریم با قرآن خارجی کدومیم؟
باید بریم فضای عرب اون موقع رو بفهمیم. بله بله. لذا هدای صمدی کافی نیست برای قرآن فهمیده، هدای صمدی برای ترکیب برای عبارت خونی عادی کافیه. عبارت ها خودمون رو میتونیم با هم دیگه بفهمیم، اما عبارت قرآن نمیتونیم بفهمیم با هدای صمدی. اتفاقا اون زمان زمان فصاحت و بلاغت عرب بود توی دوره خاصی، قرآن هم اون موقع نازل شده. عرب بادیه نشین مثل دکترای ادبیات امروز دانشگاه حرف می‌زدن. برید ببینید تاریخ ابن خلدون بخونید. لذا قرآن هدایت صمدی کافی نیست، برای قرآن کافی نیست. ما هم چون با قرآن کاری نداریم میگیم هدایت صمدی کافی مونه برای ترکیب کردنه، برای عبارت خوندن، برای عبارت فهمیدن. اگه کار با قرآن کشید 20 سال کار ادبیات می‌خواد. قطعا اینطوری، هم فضا رو باید بشناسیم هم دقایق رو باید بشناسیم. الان خیلی از ترجمه هایی که تو عالم قرآنه نه ترجمه با دقت ادبیاتی نیست، عوض میشه معانی، خود ترجمه رو ترجمه الان عوض میشه. شما یکم دقیق بشی، واو عطف، واو اومده تو قرآن، واو ثمانیه است و واو عطف بگیرش، معنا عوض میشه. ما حالا تو محاورات عرفیمون بیشتر از واو حالی و واو عطف چیزی استفاده، همین الان تو مصر هم شاید کسی استفاده نکنه، تو حجاز هم شاید کسی استفاده نکنه. اصل کامپیوتر پست مدرنی که اینا بیشتر میرن زبان انگلیسی یاد میگیرن برای کامپیوتر، نه برای عربیه، برای قرآن تو خود حجاز. اما اگه کسی بخواد قرآن کار کنه، قرآن کار خاص خودشو میطلبه.
فرازی هم اونجایی که فضا فقط بین خدا، خطاب بین خداوند و پیغمبره، اون هم بازم عرف میاد.
خطاب یا ایوه الناس مال پیغمبره؟
نه، یه جایی که فقط برای پیغمبر باشه.
قرآن گفته که تبیان لکل شیء برای همه هم هست، یهدی للتی اقرن. لذا حجت خداست بین ما و او.
خب بین یک معصوم و یک فرد خاص، شاید عقلهای اونها.
حالا اجازه بدید وعایت خطابات شرعیه چجوریه بمونه، یه مقدارش تو عام خاص، یه مقدارش حجیت ظواهر. چش این مقدار. خب بعدش آقای سبحانی میرید سراغ اصل پنجم. اینم اثرات عدم تقدیر توضیح داده شد، گذاشتی مشکل نه. بریم پله بعد توضیحی میدن آقایون، میگن که آقا یه قانون کلی بهتون یاد بدین، اونم اینه. این دیگه اختصاصات اون قواعد سابقه رو نداره، چنده اون قواعد سابقه مصادیق این قاعده هست که ما میخوایم براتون توضیح بدیم. الان یه قاعده پنجم کلیه هست که اونا مصادیق نشن. بعدن البته چجوری از این قانون کل جزئی استخراج کنیم گفتم روششو بعدن بهتون یاد میدیم، اما این کلیه اونا مصادیق نشن. چیه یه قانون؟ یه قانون اینه آقا، هر وقت یه لفظی شما از یه متکلمی شنیدی ظاهر در یه معنایی بود، ظاهره یعنی چی؟ یعنی آقا میذاشیش جلو عقلا، عقلا ازش اون معنا رو میفهمن. البته نص نیست، نص یعنی هیچ احتمال خلافی درش وجود نداره، نص صریح نیست که احتمال خلاف ندیم، احتمال خلاف میدیم، اما بذارید جلو عقلا، عقلا میگه بابا احتمال خلاف تو بذار تو درست. چرا علیکی امام المشککین میشی تو؟ خب یه حرف زده دیگه، یعنی اگه بخوای موشکافی کنی عقلا بدشون میاد از این کار، حالت اشمئزاز پیدا میکنن. چرا؟ چون میگن حرف بدیهیه. این حالت عقلا نسبت به ظاهر اینطوریه، نس اصلا احتمال خلاف توش نمیره که تو بخوای موشکافی کنی، ظاهر احتمال خلاف توش میره، اما احتمال خلاف عقلی نه عقلایی. تو ظرف عقلا کسی احتمال خلاف براش فعلا نمیده، بله اگر اونا هم ملتفت بشن، اگه اونا هم دقیق بشن بلدن احتمال خلاف بدن و میتونن بدن، اما فعلا کسی احتمال خلاف نمیده. و اگر هم تو بخوای بری دقیق بشی توش موشکافی کنی، شک ایجاد کنی، میگن آقا امامون شکی نشده، بذار کارمون رو بکنی، جان جدت حالت خوب نیست. اینا نشون میده که این معناش مستقر شده دیگه، ماسیده لفظه به اون معنای چسبیده، تمام شد، نمیشه جداش کرد. به این میگن ظهور، ظاهر شده، میگن لفظ ظاهره در اون معنا. اینا میگن آقا وقتی لفظ ظاهره در یک معنایی بود، قدم اول. قدم دوم، تو احتمال خلاف دادی، اصالت و ظهور میاد میگه اصل همون معناییه که لفظ ظهور داره درش، احتمالات خلاف رو ببوس بذار تو تاخچه. اصالت و ظهور آقایون رفقا دیگه کاری به معنای حقیقی و مجازی نداره ها. الان لفظ ظهور در معنای مجازی داره، لفظ ظهور در معنای مجازی داره. اگه تو احتمال دادی که معنای حقیقیه، احتمال تو خلاف اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور جاری میشه تو معنای ظاهر. معنای ظاهر چی بود؟ معنای مجاز. بگی اشکال. معنای ظاهر معنای حقیقی بود، بازم اشکالی نداره. پس جریان اصالت و ظهور دیگه اعم از حقیقی و مجازیه. مثل اصالت و الحقیقه نیست که اختصاص به معنای حقیقی داشته باشه. آقای سبحانی یه توضیح میدن، یعنی یه جمله میگن، حالا ما توضیح میدیم طوری. میگن که آقا اصول سابقه مصادیق این اصالت و ظهوره. یعنی چی؟ یعنی آقا ملاک در این که شما اساس الحقیقه رو یکی یکی پیاده کنیم. اساس الحقیقه چی بود؟ یعنی فرض آقایی پیادهش کنه برامون. اساس الحقیقه
کلمه رو گفت و هیچ قرینه بر اینکه معنی مجازی اراده کرده نیورده و ما احتمال دادیم که قرینه وجود داشته. احسن
کامل کامل این که چراغ خطر به سمت معنای حقیقی، برو سمت معنای حقیقی، مگر که دلیل زد بر معنای مجازی، نبود برو سمت معنای حقیقی. آقای سبحانی میگه چرا ما به یه حکم کردیم؟ چرا گفتیم اصالت الحقیقه؟ چون لفظ لوخلیه و طبعه اگه خودش به تنهایی باشه، وجدانا کدوم بر منصرفه؟ به ظهور در کدوم معنا داره؟ پس اصالت الحقیقه هم که گفتیم اصالت الحقیقه، قربون شکل خود اصالت الحقیقه ما نرفتیم، در واقع ما خوشمون میاد از اصالت ظهور، چون اصالت الحقیقه شد مصداق اصالت ظهور قبولش کردیم. چون اگر قرینه نباشد، القاها رو بگید دوباره، گفتیم که لفظ از کانال القی وضعی ارتباط با معنای حقیقی داره، با قرینه وصل به معنای، وقتی قرینه ای وجود نداره یعنی این ارتباط اولیه منفکه، ارتباط دومیه وجود نداره، لفظ با معنای مجازی چپ نشده هنوز، چون هنوز قرینه ای نیومده، میمونه همون ارتباط سابقش که با معنای حقیقی ارتباط داشت. پس لفظ او بر ارتباط نداره، ای بر ارتباط داره، خب میره ای بر ظهور میشه به سمت معنای حقیقی، چون ظهور مال معنای حقیقی، ما میگیم اکبر معنای. حالا این سراغ اکرم العلماء، علماء خود اولا یعنی خودش به تنهایی باشه، علما یعنی چی؟ این همه علما کیه که بگه علما یعنی بعض علما؟ علما یعنی همه علما، شک نداری که توش قرینه ای هم نیومده که ما بگیم منظور از علما خود تمام علما نیست، منظور اون بعض است. وقتی قرینه نداریم یعنی کلمه علما با بعض علما ارتباط نداره، کلمه علما با تمام علما ارتباط داره، خب میگه ایوه. پس ظهور به سمت عامه، پس اصالت العموم هم چون ظهور به سمت عامه حکمش کردیم. مطلق چی؟ اکرم زیدن قید نیومد، احل الله البی قید نیومد، احل سر بی سوار شده، احل و بی به هم چپ شدن، اینجا قیدی هم نیومده که بگیم که اونم دخیله، پس احل با بی چپ شد، قید دیگه هم وجود نداره. خب ایسم داره میره، ظهور اینطوریه که ما داریم میگیم اصالت الاطلاق. اصالت عدم قید هم همین، تو اصالت عدم قید چی؟ شما گفتی وسأل القریه قرینه یا عقلائیه داری که هم اون کسی که متکلم بود فهم میدونه این قرینه عقلائی رو، هم من که با سنگ و چوب نمیشه صحبت کرد، پس وسأل اهل القریه. چون قرینه یا عقلائی داریم ظهور رو خود قریه نمیماسه، چون ظهور نماسید اومدیم یه قیدی اضافه کردیم، لذا در خطاباتی که ظهور رو خود لفظ ماسید ما نیازی به اضافه کردن چیزی نداری، چون ظهور پا گرفت. اگه ظهور پا نگرفت شما میستی، میگه حالا چه کارش کنیم که ظهور پیدا بشه؟ میگه یه اهلی بیار، تا اهل رو آوردی که انه یه پیچی اضافه کردی، تمام چختندا به هم چستیدن، راه افتادی ساعته. چون اگه نمی آوردی ظهور نمی اومد، ایست میکرد کلام، متوقف بودی، میگفت میشه اصلا وجود ساعته، چرا خدای توری هست؟ تا چرا اینطوری حرف زده؟ یعنی ما نمیفهمیم منظورش، یعنی لفظ ظاهر در هیچ معنایی نیست. همین که اهل اومد میگه ها ظهور پا گرفت دیگه، مشکلی با کلام نداره. پس آقا تمام این قوانینی که ما داشتیم میگفتیم همه مصادیق اصالت و ظهور هست. بعدش هم میفرماد که این قواعد اصل حجیتش، حالا بحث کبروی بود گفتم آقای سبحانی خط گفته اصلش میمونه برای اونجا، اصل بحث حجیت ظهورش میمونه برای بحث کبرویمون تو کبرا توی باب حجیت. اما اجمالا سوال میکنن چرا این قواعد حجیت هم؟ جواب میدن، میگن که اولا این قواعد شرعی نیستن که شما دنبال دلیل شرعی براشون بگردید، برای حجیتشون نیاز به دلیل شرعی ما نداریم. این قواعد عقلائی هست، یادتونه گفتم علم اصول ما مباحث الفاظش زبان شناسی و عقلائیه، داریم روش فهم حرفای عقلائی رو داریم بررسی میکنیم، کاری فعلا به شارع نداریم. میگن اینا قواعد عقلائی هست، اما چون شارع مقدس ما جزء عقلائه، نهی هم از این قوانین عقلائی نکرده و نمیکنه، پس ما این قوانین عقلائی ما برای فهم حرفای عقلا از این قوانین استفاده میکنیم، برای حرف خود شارعی هم که جزء عقلا و رئیس عقلاست بازم از همین قواعد استفاده میکنیم، نهی هم که نکرده پس حجت هم. بخونیم حالا اصالت و عدم تخلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا ورد کلام محتوم لفیه تقدیر و لفظ خاص، احتمال داده میشه تو این کلام تقدیر یه لفظ خاص. فالمرجع عند العقلا هو عدم التقدیر، قانون اساسی نزد عقلا آقا محتمل فی او قسم اذا ورد کلام تا کاما شک شماست، گفتیم یه شک داریم یه حل شک داریم، این شکش که احتمال تقدیر میره، حل شک فالمرجع عند العقلا هو عدم التقدیر الا ان تدل علیه قرینتون، مگه که یه قرینه بر تقدیر داشته باشیم، گفتم قرینه یعنی قرینه عقلائیه که هم متکلم اعتماد بتونه برش بکنه، هم سامع که وقتی هر دو اعتماد کردیم بگیم پس متکلم اختصارا ذکر نکرده، نهایتا این میشه توضیح رو باید بگید حتما. کما فی قوله سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها و تقدیر اهل القریه و هذا ما يعبر عن به اصالت عدم التقدیر، به این میگن اصالت عدم اصالت ظهور. اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص، لفظ ظهور در این معنای خاص داره، دون ان یکون اللفظ نصا در اون معنای خاص، نص نیست، آقا گفتم نص چیه؟ احتمال خلاف نمیره توش، یعنی عقل احتمال خلاف نمیره. اولا آقایون یه نکته اینجا بگم، عقل فلسفی کار نداریم، هر چی داریم میگیم سر عقلا داریم سوال میکنیم، عقل فلسفی ببوس بذار تو دله، تو تاخشه هم نذاره که ببینیش تو بار خوشت بیاد بری دنبال عقل فلسفی، برهان های فلسفی ببوس بذار تو دله که اصلا بدتم بیاد ازش بلش کن. ما ایمو عقلا، وقتی احتمال خلاف میره نمیره همش داریم عقلایی میگیم، نه یعنی چیزی که در ظرف عقلا، عقلا اگرم زوم بکنن روش بشکافنش هم احتمال خلاف درش نمیدن، این میشه نفس. ظاهر او چیزیه که عقلا فعلا درش احتمال خلاف نمیدن، اگه موشکافی بکنن ممکن احتمال خلافی پیدا بشه، اما احتمال خلاف اون موقع 3% 4% کسی هم به 3-4% اعتماد نمی کنه. پس اذا کان اللفظ ظاهرن فی معنا خاص دون ان یکون نفسن، دون ان یکون اللفظ نفسن فی المعنا الخاص، تو اون معنای خاص نفس نیست، نفس چیه؟ بحیث لا یحتمل معه الخلاف، اختلافی درش وجود نداره. فالاصل الثابت عند العقلاء هو الاخذ بظهور الكلام، اخذ ظهور کلام کنیم یعنی چی دیگه؟ تفسیرش کنید، القاء احتمال الخلاف، او احتمال خلاف 3-4% ولش کن بندازش بره. و هذا ما يعبر عنه بأصالت الظهور. ثم ان الاصول السابقه مصادیق لأصالت الظهور. آقا اصول سابقه که ما گفتیم اینا مصادیق کیه؟ اصالت الظهور. ما الان پیاده کردم براتون که اصالت الحقیقت چجور مصداق اصالت الظهوره، اصالت العام و اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر چجوری مصداق اصالت الظهور، الان پیادهش کردیم دیگه، انشاءالله که حل شده. و هذه الاصول مما يعتمد على این اصول العقلاء في محاورات السياسات. چی شد؟ هذه الاصول مما يعبر مما يعتمد على این اصول العقلاء في محاورات، تو گفتگوهاشون اعتماد بر این اصول دارن. خب چرا حجته؟ خب عقلاء اعتماد داشته باشن، ما داریم شرعی کار میکنیم، ما میخوایم ببینیم خدای خدا پیغمبر چی قبول دارن، چرا عقلاء دارن، چرا رفتید دنبال دموکراسی، چرا رفتید دنبال سکولاری. میگن نه بابا، ولم یرد انها اشاره، شارع هم رئیس عقلا هست نهیم نکرده فهی حجتون، اگه نهی میکرد قبول داشتیم. شارع میگه آقا احالا به بعد من با شما با این روش عقلایی صحبت نمی کنم، با این روش جدید صحبت میکنم. الان داریم دیگه، الان شما یه محیط خاصی درست میکنید، درسته؟ تو محیط خاصتون یه سری قوانین عالم الفاظ وضع میکنید. اگر محیط خاصی جعل کردید، تو محیط خاصتون یه سری قوانین جدید جعل کردید، تو اون فضا هر وقت وارد شدید با قوانین خودتون با هم دیگه صحبت میکنید که ممکنه اون قوانین در ظرف عقلا وجود نداشته باشه، اشکال نداره. مثل مثل الان یه سری اصطلاحات مجلس قانون گذار مجلس شورای اسلامی دارن برای خودشون، تفسیر لایحه نمیدونم چی طرح، اینا اصطلاحاتی هن، یه سری چیزا برای خودشون دارن. خدا میتونه در نظام شرعی برای خودش یه سری جعلا داشته باشه، اما ما لم یجعل، تا موقعی که جعلی نکرده قانون چیه؟ همون قانون عقلاییه. خب آقای بحثم بود این جمله که ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاصالت الظهور که الان منم پیادش کردم، این جمله محل نزاع بسیار عمیق و بزرگی بین قدما، شیخ انصاری و آخوند خراسان. اینا همه تابع آخوندن. الان قدما یه طور عرض دادن، مثل فاضل تونی و مثل شیخ یه طور عرض دادن، شیخ انصاری آخوند یه طور عرض دادن. جمله طول میکشه توضیح و بحثش، ما هم کاری به بحثش نداریم، من فقط هنرم اینه که آقا مفهومی به شما یادشون بدم این مفاهیمی که دارید یاد میگیرید، کاری ندارم به درس خارجیش و اقوال دیگه. اینم که میگم 70% به راه خارج حل میشه، یعنی هم یعنی مفاهیم رو درست یاد بگیرید، حرف آخوند تا آخر ماسید، الان همینایی که من توضیح دادم درست متوجه شده باشید، فقط بدونید فقط یه طرف دعوایی داره که یه مقدارش رو تو اصول فقه میخونید، یه مقدارش هم تو رسائل بحث حجیت ظواهر شیخ گفته، بمونه برای اونجا. فقط حواستون باشه اینا مادر قوانین اصول لفظی دادن به اصالت ظهور. ثمرش چی میشه آقا؟ حالا ثمره ای بگیم. یا آقایون میگن که برسیم ببینید، اول عبارت رو در بیارید، الامر الصابع الاصول اللفظیه تختاری، الامر الصابع الاصول اللفظیه در بیارید عبارت رو، این نشک فی الکلام یتصور علی نحوه این اول خود وجود لفظی شک در معنای موضوع اون له شک در مراد متکلم بعد از علم این زیرش خط بکشید بعد از علم به معنای موضوع اون له این مهم حالا حواستا رو جمع کنید اینا میگن که آقا یه ادعی از روز اول وارد باب عالم الفاظ که شدن گفتن که آقا وقتی ما میخواییم معانی الفاظ رو بفهمیم مثل شمایی که قبل اینکه وارد علم اصول بشید هر کی بهتون گفت میخواییم معانی الفاظ رو بفهمیم شما بهش میگید مراجعه به چی بکن
لغتنامه
وقتی الان شما فرض کنید تو دانشگاهی متن انگلیسی جلوتون گذاشتن استادتون میگه برید متن انگلیسی رو ترجمه کنید شما وقتی میخواید ترجمهش کنید چیکار میکنید به لغتنامه مراجعه میکنید لغات از تو لغتنامه در میارید مینویسید اینطوری میشه متن عربی میذارن جلوتون میگن ترجمهش کنید باید برید لغتنامه یه متن فارسی قرن مثلا 4 و 5 میذارن جلوتون اشعت اللمعات مثلا عراقی رو میذارن جلوتون میگن شما باید برید حتی لغتنامه ترجمهش کنید ترجمه یه بعض از لغات اشعار رو باید برید تو لغتنامه ببینید درسته؟ خب حالا سؤالی وجود داره همونجا وقتی شما مراجعه به لغتنامه میکردید و در واقع یه متنی ترجمه میکردید بعد میدیدید بعضی وقتا از تو لغتنامه هم معانی لغات رو داره وردیم اما ای عبارت ها به هم نمیچسته واقعا یا مثلا یه لفظ میبینید 3-4 تا معنی تو لغتنامه براش گفتن نمیدونید کدوم رو بردارید الان بیارید اینجا بذارید درست شد آقا؟ چرا یه اتفاقا میفته؟ معلم ها اون موقع به ما یه چیزی میگفتن میگفتن آقا نه شما الان تو فضای زبان انگلیسی امروز نیستی این لغتنامه ها بعضی از معانی که گفتن مال چند صد سال پیشه و اینا متروک الان استفاده نمیشه یه چیزای دیگه ای داره استفاده میشه درست آقا؟ اینا میگن ها پس اینجا معلوم میشه مهم تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی نیست ممکنه یه جایی بلوجدان من معنای یه لغت یا همین الان تو خود زبان فارسی ندونم چیه معنای لغویش اما همین الان که داره استعمال میشه شک نمی کنم در این که این آقا از این لغت این معنا رو اراده کرده به عبارت دیگه لفظ در معنای مراد متکلمش امروز ظهور داره منم تو ظهورش هیچ شک و شبهه‌ای ندارم با این فرض که من معنای لغویشم اصلا بلد نیستم امکان داری یا نداری آقا اینا میگن اصل اساسی ما اصالت و ظهور الان او کاری که من میخوام بکنم با اصالت و ظهوره او چیزی که حجت و عقلائیه اصالت و ظهوره تو 100 سال همه معانی لغوی فرهنگ ده خدا رو حفظ بکن اما تا موقعی که تو عقلا نباشی تفهیم و تفاهمات و عقلائی رو متوجه نشی ظهورات و عقلائی رو متوجه نشی یه ریال برات ارزش نداره فرهنگ ده خدا هم هیچی ازش بلد نباشی اما تفهیم و تفاهمات و عقلائی رو متوجه بشی بازم مشکلی نداری پس انما الکلام کل الکلام علیکم به ظهور العقلائی چه معنای لغوی رو بلد باشی چه معنای لغوی رو بلد نباشی اول قبل اینکه علم اصول اقدر پیشرفت بکنه تو نگاه اول ما به همه میگیم آقا برید لغتنامه ببینید قدمای علمای علم اصول ما میگفتن آقا مهم تشخیص معنای موضوع اون له ما باید ببینیم لفظه برای چه معنایی وضع شده تا بریم بفهمیم الفاظ رو بشناسیم وقتی هی موشکافی کردن به اینجا که رسیدن گفتن آقا اصلا ما معنای موضوع اون له رو نمیخوام اگرم کسی گفته میخوایم برای این بوده که معمولا الفاظ استعمال در موضوع اون لهشون میشن چون استعمالات حقیقی بیشتر از استعمالات مجازیه و الا اگر ندونی موضوع اون لچی اما الان ظهور رو تشخیص بدیم بازم علم به معنای موضوع اون له نمیخواد. و من هنایی هستش این عبارت تسامح داره، کسی که مادر اصول لفظیه رو اصالت و ظهور میدونه و همه اصول لفظیه رو بازگشته به اصالت و ظهور میده، از شک فی مراد المتکلم. منم توضیح دادم براتون چجوری شک در مراد بعد از شک در موضوع اون لحه. گفتم من انگلیسی هم وارد زبون فارسی که میشم اول میگم معنای این لفظه چیه، بعد میگم حالا مراد متکلم چیه. ترتب منطقی قالبیش اینه. معمولا الان وقتی میان تو کسی که میاد اینطوری سوال میکنه، اما اگر کسی بخواد دقیق بشه لحاظ منطقی نه هیچ ترتبی به هم دیگه، یعنی اگر معنای معنای موضوع اون لحن تو ندونی اما بدونی آقای زید داره چی میگه هیچ مشکلی نداری. پس اگه بخواد دقیق صحبت کنی اینجا باید بگی سواء علمنا معنى الموضوع له او لم نعلم، چه بدونی معنای موضوع اون له چیه چه ندونی. نیاز به معنای موضوع اون له درسته که معمولا اینطوری که اول معنای موضوع اون له سوال میشه بعد مراد متکلم، اما واقعا اصالت و ظهور دیگه هیچ کاری به موضوع اون له نداره، ظهور رو میخواد.
اینم که ایشون فرمود دادن تو قبلی هم تشخیص حقیقت مجاز روش هاشون روش هایی بود که ما حرف جامعه رو میسنیم نه حرف عرف رو میسنیم، یعنی این که ما ذهنمون تبادل میکنه چون که تو عرف زندگی کرده.
باشه نه قبوله روش ها چجوری میاد اما روش ها شما رو به چی میرسونه؟
خب علم به اون چیزی میرسونه که تو عرف الان این برای اون استعمال
نه استعمال میشه؟
استعمال موضوع لحی
موضوع لحو کشف میکنه. آخرش مدعا رو بگو اگه دلیلی توی تقریر کنی که دلیل با مدعا نمی‌سازه. مدعا کشف معنای موضوع له.
موضوع له که الان تو عرف هست حالا تو
باشه تو عرف باشه اشکال نداره. همینجا من آقا من میدونم این زیده شاهد واقعی بیاریم یا یه مخاطبی من دارم یک سیماش قاطی کردنه خوبه؟ الان این مثال واقعی یه مخاطبی من دارم این همسایه‌مونه هر وقت میام بیرون این به جا سلام فوش میده. من میدونم منظورش سلام کردنه، به جا سلام یه فوش میده یه کلمه ای رو فکر میکنه این معنای سلامه. یعنی شما تو عقلا به جای این لفظ سلامو به کار میبری او یه لفظ فوش رو به جای سلام به کار میبری. من میدونم این که فوش میده یعنی خیلی دوستم داره سلام داره میکنه باش دعوا میکنه. اصلا بچه کوچیک دیدید برای اشیاء که اطرافش اسم میذاره اتفاقا جمعی الفاظ هم که استعمال میکنه مهملن اندل اغلا مهملن. اینجا شما چون میدونی اون بچه از این لفظ مرادش چیه دیگه دنبال موضوع اون له و مهمل مستعمل بودنش نیستی.
تو همی که میدونی معنی موضوع لهش دیگه
نه مرادش چیه اصلا واضحه نیست. بچه تو واقعا وزنی بچه اصلا عقلش نمیرسه. من میدونم که چی میخواد
از کجا میدونم از اونجایی که این
باشه به هر دلیلی گفتم غالبا اینطوریه که چون معنای موضوع اون لهو میدونیم و چون میدونیم کثرت استعمال در موضوع اون لهو میدونیم مرادش چیه باشه یه منشأ دارم میگم یه جاهایی ما میدونیم مراد چیه موضوع اون له اصلا لفظ مهمله موضوع اون له نداره تا حالا
خب
اون واسه که حالا اول دیگه حالا اگه میخوام بهش بگیم بعدش اما اغلا به اینه میگن بعد اگه اینطوره به هر بچه دو ساله واضحه با همین دستی هم ببوسیم چون مقام واضح داره حرفا چه بچه دو ساله یک آدم دیوونه ایه یه سری عرف مثال بعدیش مثال تخاطبات و اقلایی خودمونه. الان ما یواش یواش یه فرهنگ چهار تا پنج تا رفیق هم با هم میگردن یواش یواش فرهنگ اصطلاحاتی برای خودشون پیدا میکنن یه سری الفاظ درست میکنن بین خودشون او ناخودآگاه به معانی خود معانی خاصه به خودشون میده همدیگه هم میفهمن چی میگن دیگران هیچ متوجه نمیشن. مهم پس انما الکلام کل الکلام او چیزی که مهمه در حالا قرض رو بگیر قرض تفهیم متفهمه تفهیم متفهم توی سامع میخوای بفهمی تو ذهن متکلمت چی میگذره کاری نداری که این لفظ داره چه معنایی. اگر او وضع هم مهم بوده از این جهت مهم بوده که اون ریل از پیش تعیین شده عقلاست و بقیه عقلا هم بر اون ریل دارن حرکت میکنن و الا اگر من بدونم این آقا شرمنده اخلاق ورزشی عاقلم نیست و هیچ ریل عقلایی هم حرکت نمی کنه، یه ریلی برای خودش داره، منم تشخیصش دادم این ریل چیه، یه کاری به اوضاع عقلاییه نداره. حق بدی آقا تمام متأخرین الان به این سمت رفتنه، تمام متأخرین به این سمت دارن میره که مهم اصالتون زوره. لذا شاهدی هم بعدن میارن تو فقه، شاهدهای قشنگی داره تو فقه. الان امام معصوم داریم بعضی جا الفاظ رو استعمال کرده، تو معنای لغویش هم استعمال نکرده، تو معانی مجازی متعارفش هم استعمال نکرده. چرا؟ تقیته داریم، اما ما با قرائن صدر و ذیل میتونیم بفهمیم چیه. این دیگه رو ریل عقلای واقعی نیست، تقیتا نیست، اما چون مهم ما ظهوره، ما با ظهور داریم کار میکنیم. او طرف روایاتی داریم، قرآن آیه، الان فتحی هم ممون سعیدن سعید توی برید بخونید عالم چیزو معاجم لغتو لغویین لفظ سعید و معناشو چی میگه، میگن تو را معنای لغوی رو بلدیم، اما فتح امام سعیدن طیبا مشکوکه، نمیدونیم مراد متکلم چیه. اصلا خود اصول لفظیه مال وقتی اینا میگن، خود قدما گفتن این حرف قدما که بعد از فراغ از تشخیص معنای موضوع له شک میکنیم تو مراد متکلم، نشون میده که تشخیص معنای موضوع له علت تامه کشف مراد متکلم نیست. حالا که اینطور شد اینا هم جدا شدن، میشه ما مراد متکلمو بشناسیم، موضوع له هم بشناسیم، میتونیم مراد متکلمو بشناسیم، موضوع له نشناسیم، میتونیم موضوع له بشناسیم، مراد متکلمو نداشته باشیم، کدوم هم برای ما مهمه؟ مراد متکلم. اینو باید یاد بگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله الله.